شهر است در ایران برای 15 دقیقه با تا خبر رادیو فردا همراه بشید. سوریه از حملات هوایی تازه اسرائیل به مواضعی در این کشور خبر داد. سنای آمریکا روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را در پایان استیضاح تبرئه کرد. و دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد. رسانه‌های سوریه میگویند اسرائیل بامداد پنجشنبه حملات جدیدی را به مواضع ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی شهر دمشق به اجرا گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس از قول خبرگزاری رسمی سوریه همان سانا، در جریان این حملات 12 شبه نظامی مورد پشتیبانی ایران کشته و 8 سرباز سوری زخمی شدند. خبرگزاری سانا میگوید حمله موشکی جنگنده های اسرائیلی بامداد پنجشنبه بر فراز بلندی های جولان و در مجاورت مرز با لبنان با واکنش پدافند هوایی سوریه روبرو شده. دیدبان حقوق بشر سوریه حملات به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را تایید کرده است. نمایندگان سنای آمریکا روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در هر دو مورد اتهامی در استیضاح تبرئه کردند. در رأی‌گیری روز چهارشنبه 52 سناتور به اتهام اول رئیس جمهور یعنی سوء استفاده از قدرت رأی منفی دادند. 47 سناتور دموکرات و 1 سناتور جمهوری خواه نیز با آن رأی مثبت دادند. در مورد اتهامی دوم یعنی ایجاد مانع بر سر تحقیقات کنگره همه 53 سناتور جمهوری خواه دونالد ترامپ را بیگناه دانستند.
دو سوم سناتورهای حاضر رئیس جمهور را گناهکار نشناختند و داوران استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در موارد مورد اتهام بیگناه تشخیص دادند.
با به راه انداختن روند استیضاح رئیس جمهوری در آمریکا برای برکناری و عزل او باید دو سوم اعضای مجلس سنا به بیکفایتی او رأی می‌دادند. این سومین بار در تاریخ آمریکا است که طرح استیضاح رئیس جمهوری پس از اخذ رأی مجلس نمایندگان در سنا به تبرئه منجر می شود. دراگان اسکوچیچ، بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل کرواسی، از امروز پنجشنبه رسما هدایت تیم ملی فوتبال ایران به عنوان 47مین سرمربی تاریخ فوتبال را بر عهده گرفت. اسکوچیچ در فوتبال باشگاهی ایران سرمربیگری تیم‌های ملوان بندرانزلی، فولاد خوزستان، خونه به خونه و صنعت نفت آبادان را در کارنامه خود دارد. امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در برای انتخاب این مربی به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران میگوید
دنبال عدم فراهم شدن شرایط نهایی جهت بعد قرارداد با گزینه‌های داخلی فدراسیون بلافاصله اقدام تشکیل جلسه با اعضای کمیته فنی خودش رو کرد. در نهایت بعد از اون باب مذاکره با آقای دراگان اسکوچیچ گشود. امروز هم آقای اسکوچیچ دیدگاه برنامه خودشون رو درباره برنامه آتی تیم ملی ارائه کردند. بعد از دیدگاه مثبت کمیته، آقای دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمون به صورت رسمی معرفی میشه.
اسکوچیچ که جانشین مارک ویلموت شد اکنون باید تیم ملی را برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی و جام ملت‌ها آماده کند. و سرانجام این که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید ایران پس از گام پنجم در کاهش تعهدات خود در چارچوب برجام اقدام تازه‌ای انجام نداده است. رافائل گروسی در نخستین سفر رسمی خود به آمریکا میگوید ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا ادامه می‌دهد، اما نه در سطحی که باعث صدور اخطارهای تازه شود. جمهوری اسلامی ایران گام پنجم و نهایی را 15 دی ماه برداشت و اعلام کرد. دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی مواجه نیست. پیش از این مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز به ایران اطمینان داده بود که این اتحادیه مهلت حل اختلاف برجامی با ایران را تا اطلاع ثانوی تمدید می‌کند تا نیازی به ارجاع این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران نباشد. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌های این بخش کوتاه خبری و تحلیلی ابهامات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران همچنان ادامه داره و در این میان دادستان کل اوکراین اعلام کرده که ایران حاضر به همکاری در این باره نیست. اوکراین و کانادا بار دیگر از ایران خواستند که فوراً جعبه سیاه هواپیماهای سرنگون شده را به کارشناسان بین‌المللی تحویل بده. جزئیات رو بشنوید از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
دادستان کل اوکراین اعلام کرد شخصاً سه بار برای مذاکره با همتایان ایرانی خود درخواست کرده اما پاسخ نگرفته. روسلان ریباشابکا به خبرنگاران گفت از ایران خواستیم تمام شواهد را در اختیار ما بگذارند، توضیح دهند افرادی که میگویند در زندان هستند دقیقا به چه جرمی بازداشت شدند و همچنین شرایط بازخوانی جعبه سیاه هواپیما را فراهم کنند. دادستان کل اوکراین همچنین طی جلسه کمیته امنیتی پارلمان این کشور اظهار داشت به دلیل بیمیلی ایران هیچ کانال ارتباطی بین نهادهای امنیتی دو کشور برقرار نشده و تماس‌های دیپلماتیک یگانه راه ارتباطی است. او همچنین گفت از همتایانمون در کشورهایی که شهروندان خود را در این سانحه از دست دادند درخواست کرده ایم کارگروه مشترک تحقیقاتی را تشکیل دهیم و اطلاعات در این زمینه را مبادله کنیم. و افزود این مسئله تحت بررسی است. دادستان کل اوکراین طی جلسه کمیته امنیتی پارلمان این کشور بار دیگر گله‌مند شد که تصمیم ایران در رابطه با چگونگی بررسی جعبه سیاه روزی چند بار تغییر میکند، اما تأکید کرد همچنان اصرار داریم که جعبه های سیاه را به کیف منتقل و در اینجا بازخوانی کنیم. چهارشنبه مارگارنو وزیر حمل و نقل کانادا مجدداً از ایران خواست جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده را به فرانسه ارسال کند. همچنین فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا طی تماس تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود تهران را فراخواند تحقیقات جامعه شفاف و مورد اعتماد جامعه بین المللی انجام دهد و برای پرداخت غرامت سریعتر اقدام کند. وزیر خارجه کانادا سه‌شنبه طی کنفرانس ویدئویی با دیپلمات‌های پنج کشوری که شهروندانشان در سانحه 752 جان باختند گفت جمعه گذشته رسماً از ایکائو درخواست کردیم روی کرده ایران در تحقیقات این سانحه را ارزیابی کند و این سازمان تایید کرد در حال بررسی گزارش‌ها مبنی بر عدم رعایت الزامات کنونسیون بین‌المللی هوانوردی توسط ایران است. از سوی دیگر کیف از دیدار وزیران خارجه اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ که 8 روز دیگر آغاز خواهد شد خبر داد. تکمیل راهبرد مشترک برای اعمال فشار بر ایران هدف این دیدار اعلام شده. ویکتور استراتینکا کارشناس مسائل بین الملل روی کرده دولت‌های درگیر در سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را رضایت بخش نمی‌داند.
فعلا هیچ دستاورد مثبتی نداشته‌ایم و ادامه روی کرده فعلی صرفاً موضعمان را تضعیف می‌کند. کیف نمی‌داند باید چه روی کردی در قبال تهران اتخاذ کند. نگران است با ارسال تجهیزات به تهران باعث دستیابی ایران به فناوری حساس شود و با اعزام کارشناسان اوکراینی برای مشارکت در بازخوانی جعبه سیاه دست تهران را برای تقلب احتمالی باز بگذارد. از سوی دیگر نزدیک به یک ماه گذشته و هیچ اهرم فشاری برای وادار کردن ایران به تحویل جعبه سیاه نداریم. البته رویکرد کشورهای غربی در این زمینه هم چندان موفقیت آمیز نبوده. کانادا می‌خواهد از طریق ایکائو ایران را تحت فشار بگذارد، اما سازمان‌های بین‌المللی بسیار منفعل‌تر از این حرف‌ها هستند. ضمناً کشورهای غربی از جمله کانادا میل چندانی برای تبادل اطلاعات حساس با کیف ندارند و اقدام اوکراین برای تشکیل یک کمیته تحقیقاتی بین‌المللی با موانع اداری به بن‌بست خورده. معتقدم زمان آن رسیده که دولت ما باید دندان نشان دهد و آماده مراجعه به دادگاه بین‌المللی شود.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین بامداد 8 ژانویه 18 دی ماه ساعت پس از حمله موشک ایران به پایگاه آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز در آمدن از فرودگاه امام خمینی با شلیک دو موشک سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. کیف از روزی که ایران مسئولیت خود را پذیرفت بارها اعلام کرده که در صدد است طی مذاکرات مستقیم با تهران تفاهم‌نامه‌ای را امضا کند که در بر درنده تمام مسائل حقوقی اهم از پرداخت غرامت باشد. اما یکشنبه رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد آماده شکایت به دادگاه بین‌المللی و مطمئن هستیم رأی دادگاه به نفع ما خواهد بود. آن رایسک، رادیو فردا.
آخرین جزئیات و تحولات در رابطه با سرنگونی پرواز 752 رو میشنیدید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، اما اجازه بدید که به یک گزارش فرهنگی بپردازیم. جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان 14th دور از فعالیت سالانه خود را از روز سه‌شنبه آغاز کرده. در این فستیوال علاوه بر 10 اثر نمایشی، یک کنسرت مشترک هم به خوانندگی نیاز نواب از پاریس و ادوین خاچکیان از لس آنجلس اجرا میشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از شهرام میریان.
با کمک و یاری اداره فرهنگ، اداره تئاتر و شهرداری هایدلبرگ، 14 سال متوالی است که جشنواره تئاتر ایرانی فعالیت خود را در چنین روزهایی در شهر هایدلبرگ در جنوب غربی آلمان آغاز می‌کند. برای فستیوال امسال 10 نمایش انتخاب شده که 7 نمایش آن به فارسی است و 3 دیگر به زبان آلمانی. جشنواره هایدلبرگ اما با اجرای یک برنامه نمایشنامه خوانی 14th دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده. این نمایش را شاهرخ مشکین قلم، رقصنده، رقص پرداز و بازیگر تئاتر ملی فرانسه برای اجرا در شب گشایش فستیوال تئاتر ایرانی برگزیده بود. این نمایش با نام گناهکاران را نویسنده اسرائیلی یهوشوا سوبول نوشته و آقای مشکین قلم آن را به فارسی برگردانده. بحث محوری این نمایش بر حول و حوش مجازات سنگسار دور می‌زند و درباره دو شخصیت داستانی این نمایش شاهرخ مشکین قلم اینطور به رادیو فردا گفته.
پسر 24 ساله است، زن یه زن 42 ساله است و اسم اون مرد که نوره، این نور کسیه که داره سنگسار این زن رو آماده میکنه، زن رو چال میکنه و قراره که سنگ ها رو جمع بکنه و خودش هم اولین سنگ رو پرت بکنه، ولی این مرد کسی نیست جز معشوق همین زن که به علت زنا این زن حکم سنگسار گرفته. مرد نور باشه، خودش متأهله، زن با 4 تا بچه داره، زن هم همسر داره و یک بچه و اینا با هم دیگه عاشق و معشوق هستن، ولی حکم اعدام روی کی اعمال میشه؟ روی زنه. کی حکم اعدام رو انجام میده؟ خود مرده. و این داستان یک داستان عاشقانه است و ما در ساعت‌های آخر زندگی لیلا شاهد یک مکالمه عاشقانه بین این عاشق و معشوق هستیم.
شاهرخ مشکین قلم در ادامه گفتگو با رادیو فردا همچنین یادآور شده پس از اجرای 30 رقص در جشنواره‌ها و سالن‌های نمایش به زودی از این هنر فاصله می‌گیرد و وارد عرصه دیگری از هنرهای نمایشی می‌شود.
سنم بالا رفته و کیفیت‌های جسمانیم رو دارم از دست میدم، ولی خب این یک واقعیته که یک روز تو بایستی از مدرسه خودت فارغ التحصیل بشی و بزنی به زندگی دیگه و منم دلم خواهد بالاخره یه روز این اتفاق بیفته که وقتی که این فراگیری‌های من به پایان برسن من برم یه خودم زندگی بکنم. چون بیننده من هستی، اون لذت برای شماست، برای من اونجا یه کاره، ولی من دلم می‌خواد خودم برم لذت ببرم از تجربیاتی که میتونم من خودم باش به جاهایی برسم که باید برسم، بایسته منه در تکاملم، در پیشرفتم، در بلوغم. و من واقعا دیگه فکر نمی‌کنم که دیگه جا داشته باشه که من انقدر در صحنه باشم، کمان که بسیاری از سرخندگان جوانمون هستن امروزه که شروع کردن به حرکت کردن و من خوشحالم که بتونن زن یا مرد برخصن، بدون این که این انگ پلید جوامع سنتی و مذهب و فرهنگ ارتجایی بتونه اینها رو فعالیت هنریشون باز داره.
14th جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان که شامگاه سه‌شنبه با برنامه نمایشنامه‌خوانی شاهرخ مشکین قلم شروع به کار کرد تا یک شنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در انتهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی اجازه بدید به اطلاعاتون برسونم هواپیمای پگاسوس ترکیه در مسیر ازمیر به استانبول که چهارشنبه 16 بهمن ماه از باند خارج شده بود، دو تیکه شده بود و آتش گرفته بود، امروز اعلام شد که 3 تن از سرنشینانش در بیمارستان جان باختند. این آخرین اطلاعاتی است که در رابطه با سانحه پیش آمده برای این هواپیما در خبرگزاری ها منتشر شده. حتما همکارانم در بخش های دیگر خبری به این ماجرا خواهد پرداخت. ممنون که من رو در این بخش همراهی کردید. از شما دعوت میکنم مجددا با فرشاد منافی و ایستگاه فرادا همراه بشید.